شما که آرشیتکتین و شما هم که دارین به عنوان در واقع شهروند زندگی میکنین، میبینین که چه در واقع فضاهای بسیار بدی رو در واقع ما دارین طراحی میکنین و فاجعه است تقریبا. و اینا ضابطه داره و طبق ضوابطی که شهرداری تعیین کرده تایید شده است و قابل قبوله، ولی فاجعه است.
دقیقاً.
خب ما داریم برای نما هم داریم این ضابطه ها رو کم کم به وجود میاریم و میخوایم بله. به یک فاجعه جدید برسیم به نظر من. و حالا نمیدونم بحثش خیلی شاید
بسیار طولانی هست، فرصت هم به پایان رسیده. از این که ما رو همراهی کردید آقای دکتر، از شما سپاسگزارم. ان شاء الله در برنامه‌های دیگه
آره
به این موضوع
امیدواریم که بتونیم در یک فرصت دیگر هم بار دیگه در خدمت شما باشیم، چون حقیقتاً صحبت کردن درباره این دست از مسائل بسیار بسیار زمان بیشتری می‌طلبه. بی‌نهایت سپاسگزارم جناب دکتر حاجی زاده، منت گذاشتید بر سر ما که تشریف بودید و امیدوارم که به عنوان یکی از اعضایی که در بخش نما هستید حداقل شما به یک سهم کوچکی برادرت یک اثر انگشت در پیشگیری از این فاجعه داشته باشید. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم.
سپاسگزارم از شما دعوتتون و این فضای صمیمی که ایجاد کردیم و من اینقدر راحت بودم. خیلی ممنونم. سپاسگزارم.
ارادتمندانه.
شما رو خدا نگهدار.
سپاسگزارم. شب بخیر.
در بخش چهره هفته شنونده گفتگوی دکتر محمد رضا قربانی پاران و دکتر کوروش حاجی زاده استاد دانشگاه و از چهره‌های شناخته شده معماری کشورمون بودیم و به آسیب شناسی فضای معماری به ویژه معماری شهری در کشورمون پرداختیم. اگر همین الان به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها تقاطع فرهنگ به شما تقدیم میشه.
پرانتز.
خب در بخش پرانتز بار دیگه با شهاب داراویان همراه هستیم. شهاب جان
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک میشیم، شاهد برگزاری جشنواره‌های مختلفی در سطح حوزه‌های فرهنگ هستیم در کشور عزیزمون ایران و قرار بود که آیین اختتامیه 12مین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد هم در نخستین روزهای آذر ماه برگزار بشه که قرار شد به نیمه دوم آذر ماه انتقال پیدا کرد و قراره که این جایزه رو در نیمه دوم آذر ماه شاهد.
آره، سرمای غریبی که توی پاییز یک دفعه حاکم شد خیلی بله. از برنامه‌ها رو
بله خیلی
هفته گذشته به تغییر برنامه نمایشگاه‌ها در حقیقت
بله برنامه‌های هفته کتاب رو داشتیم، برنامه نمایشگاه‌ها رو داشتیم و ان شاءالله در نیمه دوم آذر ماه شاهد برگزاری آیین اختتامیه 12مین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد.
خب دو مهمان عالی مقام از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند، جناب استاد محمد رضا شرفی خبوشان دبیر علمی 12مین جایزه ادبی جلال و دوست عزیز و دوست داشتنیمون دکتر احسان رضایی از داوران این جایزه. خدمت جناب استاد خبوشان نازنین عرض سلام و وقت بخیر دارم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه شما.
مهربانی دکتر رضایی عزیز، سلام وقت بخیر.
سلام عرض میکنم آقای خرمی عزیز، آقای داراویان گرامی و شرفی خبوشان دوست داشتنی و همه شنونده هایی که صدای ما رو میشنوند.
سپاس مهربانید بزرگوار و ممنون که با ما همراه هستی شهاب جان.
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. من هم به هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم، امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشن. جناب آقای خبوشان با شما آغاز میکنیم بحثمون رو. یک گزارشی ارائه میدید از 12مین دوره جایزه جلال آل احمد، به چه شکل آغاز شد کارهای داوری، انتخاب داوران، چه تعداد اثر بود در این دوره؟
حضورتون عرض کنم که 12th دوره جایزه جلال هم به سیاق دوره های قبلی ابتدا توسط هیئت امنای جایزه هیئت علمی پیشنهاد شدن و هیئت علمی انتخاب شدن و این جمع 9 نفره هیئت علمی هیئت داوران را از میان اسامی که پیشنهاد شده بودند در هر 4 بخش انتخاب کردند و بنابر بیشترین آرایی که به داوران اختصاص داده شد داوران هر دوره و هر بخش انتخاب شدند و در یک پروسه 2 ماهه و چه بسا بیشتر از اون داوران شروع کردند به خواندن و بررسی آثار رسیده. در مجموع نزدیک به 1200 اثر 1145 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید. از این مجموع آثاری که به دبیرخانه رسید خب بسیاری از آثار بیشتر از اون توسط خانه کتاب فهرستی که ارائه کرده بودند مشخص شده بود که در سال 97 چه کتاب‌هایی در این 4 بخش رمان و داستان بلند.
آقای خبوشان یک بحثی که هست اینه که دوستان باید کتاب رو میفرستادن، حالا یا خودشون یا ناشری. اگر کسی نفرستاده باشه با توجه به اون فهرستی که از مؤسسه خانه کتاب داشتین شما آثار رو بررسی میکنید؟
بله، همین رو داشتم در ادامه گزارش خدمتون عرض میکردم. یک فهرست خانه کتاب هست که اعلام میکنه که این کتاب‌ها در سال 97 در این 4 بخش به چاپ رسیده و دوم فراخوانی است که جایزه جلال میده و از طریق فراخوان ناشران نویسندگان آثار خودشون رو ارسال میکنن. احیانا اگر اثری ارسال نشده باشه خود دبیرخانه بر اساس فهرستی که خانه کتاب ارائه کرده آثار رو تهیه میکنه و مورد بررسی قرار میده و در هر 4 بخش اینها رو مشخص میکنه تا به آثار نگاه دقیق و کارشناسی انداخته بشه و داوران هر بخش نظرات خودشون اعلام کنن.
بسیار سپاسگزاریم. آیه دکتر رضایی نازنین، من میدونم که شما یکی قطعا یکی از کتابخوان‌ترین افرادی هستین که من میشناسم. این آثار رو که داشتیم بررسی میکردید، نامزدهای بخش رمان ما با آثاری که در سالهای گذشته به عنوان نامزد معرفی شدن چه تفاوت‌هایی داشتن؟ چقدر قابل قبول بود آثار تولید شده در یک سال گذشته ما؟
خواهش میکنم از لطفت. ما 232 تا رمان داشتیم امسال.
آی دکتر همش خونده میشه واقعا؟
الان عرض میکنم همطور که آقای خبوشان فرمودن اینا رو بعضی رو ناشر بعضی رو نویسنده فرستاده بود، بقیه رو دبیرخونه خریداری کرده بود. حتی در مرحله داوری خود داورها گفتن که مثلا یکی دوتا رمان این تو نیستش و دوباره تهیه کردیم. 232 تا رمان همشون خونده شد. طبیعتاً یه تعداد زیادیشون مثلا 20-30 صفحه ابتدایی خونده شد و بالاخره کسی که کارش همین باشه میدونه با همون 20 صفحه اول مثلا میدونه که تو افتتاحیه داستان جذابیت داره، کشش داره، نداره. بعضی وقتا غلطای نگارشی فاحش مثلا و املایی و انشایی توش هست، خب اینا میره کنار دیگه. تقریبا 60 تا اثر تو قربالگری اول موندش که اینا واب به واب خونده شد. بله
در 2 ماه
توسط هر صداور.
بله در 2 ماه این 60 اثر خونده شد یعنی؟
بله بله. و ما تو 4 جلسه هم در موردشون بحث و بررسی کردیم. بعضیش خود آقای خبوشان هم تشریف داشتن.
درسته.
شاهد این بحثای ما بودن و دیدن خیلی بحثای جدی هم شد.
درسته. آیه دکتر احسان رضایی نازنی، اون ویژگی که در این آثار وجود داشت، اون حالا شما ارزیابی کردید قطعا همه آثار رو، اشکالاتی که وجود داشت، نقطه ضعف ها، نقطه های قوت، کمی هم از این موزه نگاه میکنید به این دوره از جایزه جلال؟
ببین اولا دوره های قبل فکر کنم بیشتر هم بوده تعداد رمان ها انقدر که من پرسیدم و اینها امسال، ولی خب 232 تا رمان داشتیم. اینا بزرگترین مشکلی که من تو اغلب دیدم، نه همه ها، بالاخره خیلی داستان ها قابل تأمل و توجه بوده.
درسته.
و از اساتید و دوستان عزیزمون خیلی از داستان ها اطاله داشت، یعنی داستان دو تاشون خودشون تهش نوشته بودن ویرایش اول داستان به شکل داستان کوتاه مثلا فلان تاریخ، ویرایش دوم به شکل رمان. خب رمانی که ماده خامش یه داستان کوتاهه، معلومه که وقتی تبدیل به رمان میشه، تبدیل به یک داستان بلند میشه، حوصله سربر میشه و خیلی چیزای اضافی توش شکل میگیره. این بزرگترین مشکل بود. دومی مشکلی که من حس کردم تو اغلب این رمان ها تو این 232 تا شخصیت پردازی بود. ما شخصیت های داستانی کمی بود که وقتی که تموم بشه یادمون بمونه باش ارتباط بگیریم. شما فرض کن مثلا سال 45 وقتی بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم آقای نادر ابراهیمی خدا بیامرزدشون منتشر شد، اسم هلیا در کشور اصلا بین دخترها رایج شد، مطرح شد، نامگذاری زیاد شد. ولی الان آره کدوم مثلا داستانی این جذابیت رو برای ما انقدر داره؟ خیلی تعدادشون کم شده متاسفانه و این نیازمند توجه.
بسیار همالی. آقای خبوشان نازنین، کمی هم در رابطه با حاشیه‌ای که برای این دوره اتفاق افتاد، انصراف جناب آقای قباد آذرآیین نازنین رو داشتیم، توضیح می‌فرمایید چه شد که ایشون رفتن انصراف دادن، چه شد که دوباره برگشتن به جایزه؟
روال انصراف از جایزه جلال به این شکل هست که ابتدا کسی که نامزد شده باید قاعدتا نامه بزنه به دبیرخانه و دبیرخانه بر طبق نامه رسمی که نامزد اعلام کرده انصراف ایشون رو به رسانه ها اعلام کنه، برای دبیرخانه مسجل بشه که ایشون از نامزدی انصراف داده. مصاحبه آقای مباد آذرآیین با بعضی سایت ها،
بله من خودم به شخصه با ایشون صحبت کردم و گفتن که دلیل جوانان انصراف میدن.
بله که قبل از این که نامه بزنم به دبیرخونه انجام شده و این انگار انصراف خیلی جدی و قطعی نبوده و بعد از این که آقای قباد آذرآیین مطلع میشه که باید این کار رو انجام بده با دبیرخونه تماس میگیره و این تردید ظاهرا برطرف میشه و ایشون تصمیم میگیرن که باقی بمونن و ظاهرا مسئله آنچنان مهمی نبود.
ولی آقای خبوشان قبول دارید که حاشیه های این ایجاد کرد؟ یعنی خیلی از دوستان نویسنده به من میگفتن که احتمالاً به قباد آذرآیین زنگ زدن گفتن شما جز تقدیری ها یا برگزیده ها هستی، انصراف نده، ایشون هم قبول کرده دوباره، چون خیلی قاطع روز اول اعلام کردن با خبرگزاری کتاب ایران ایبنا، با خبرگزاری مهر و با خبرگزاری ایسنا مصاحبه کردن و گفتن که به هیچ عنوان در این جایزه حضور نخواهند داشت، اما به یک باره توی 24 ساعت نظرشون کاملا عوض شد.
این روال برخال حاشیه سازی ها به خاطر این ایجاد میشه که ما برخال سیر منطقی و اون نگاه حرفه‌ای رو که باید داشته باشیم و اعمال نمی کنیم. بعضا حالا خیلی از سایت ها یا بعضی از حالا دوستانی که تو این مسائل وارد میشن اگر از اون روال درست و منطقی برخال هر سازوکاری وارد بشن، این حاشیه ها هم قطعا از بین میره. ضمن این که حاشیه در هر جایزه به خصوص جایزه جلال طبیعی است، از این جهت که جایزه داره انتخاب میکنه و وقتی که با انتخاب روبرو هست طبعا خیلی از گزینه ها کنار گذاشته میشن و خیلی از گزینه ها انتخاب میشن و این ممکنه به طبع خب خیلی از کسانی که مواجه میشن با نتایجی که اعلام میشه توسط جایزه خوش ننشینه و این حواشی ایجاد بشه، ولی در کل انصراف از نامزدی آنچنان خبر خیلی مهم و جریان سازی نیست که ما بهش بپردازیم. چرا امکان داره که یک نفر جایزه بهش تعلق بگیره، مثل خیلی از جایزه‌هایی که در دنیا مرسومه و ایشون انصراف بده از پذیرفتن این جایزه، ولی اینکه یه نفر از نامزدی انصراف بده چندان محل اعتنا نیست، به این جهت که نامزده اسمش هم روش هست. بنابراین ای کاش که آقای قباد آذرآیین صبر می‌کردند و اگر برحال در روز اختتامیه نتایجی اعلام می‌شد اون موقع تصمیم می‌گرفتن. زمین که پرداختن این مسائل به نظر من به جای این مسائل بهتره که دوستان، مطبوعات یا به هر حال مثل شما که توجه ویژه‌ای دارید به جایزه جلال همکاری کنیم.
بله بله، بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای خمشا. آقای رضایی، به عنوان آخرین سال فقط در حد یک دقیقه ما فرصت داریم. آقای رضایی، ما داستان کوتاهمون خیلی بسیار قوت پیدا کرده، میشه با آثار بزرگ جهانی مقایسش کرد، اما این اتفاق برای رمان ما نیفتاده. چرا به نظر شما؟
به نظر من میرسه میل به کوتاه خوندن از همین استفاده که از شبکه‌های فضای مجازی داریم می‌کنیم، شبکه‌های اجتماعی، توی کارها هم داره دیده میشه. حتی داستانک‌ها، داستان‌های خیلی کوتاه خوب من دارم این سال‌ها می‌خونم در پایگاه نقد داستان که دوستان نوآموز دارن به ما داستان می‌فرستن، یا در مسابقاتی که من داورشون بودم داستانک‌های خیلی خوب دارم می‌خونم. اما در رمان ظاهراً هنوز به اون درجه نرسیدیم. ساختار رمان خیلی پیچیده‌تر و سخت‌تر از داستان هست و نیازمند توجه و تأمل و دقت بیشتری هستش به خصوص.
بسیار هم عالی، امیدواریم که بعد از برگزاری آیین اختتامیه 12امین دوره جایزه جلال هم بتونیم در خدمت دوستان بزرگوار باشیم و به شکل مفصل به این دوره از جایزه جلال بپردازیم.
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم از جناب آقای محمد رضا شرفی خبوشان، دبیر، و دکتر احسان رضایی، داور 12امین دوره جایزه ادبی جلال، که با ما همراه بودن. این وعده رو میدیم که هفته آینده گفتگوی فرهنگی حتما یک یا دو شب رو به شکل تخصصی تر با زمان بیشتری به جایزه ادبی جلال اختصاص خواهد داد و در خدمت هر دو بزرگوار به شکل حضوری در استودیو خواهیم بود. شما رو به خدا یگانه و منان میسپارم اساتید. یا علی،
متشکرم، خدا نگهدارتون. من هم
خداحافظی
میکنم.
گفتگوی شهاب دارابیان رو با استاد محمد رضا شرفی خبوشان و دکتر احسان رضایی، دبیر و داور 12امین دوره جایزه ادبی جلال، درباره این رخداد شنیدیم. رخدادی که اختتامیه‌اش در نیمه دوم آذر ماه برگزار میشه. تنها یک بخش از خلال هفت برگ دفتر برنامه امروز تقاطع فرهنگ باقی مونده. لطفاً در گام پایانی هم با ما همراه باشید.
سر خط،
و در نهایت در بخش آخر برنامه در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا قربانی پارام و مهمان تلفنی، مهمانی که از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستند، سرکار خانم ارمغان کیوان، کارشناس معاونت صنایع دستی اداره میراث و اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی هستیم. خانم کیوان سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام، وقت حضرت عالی و همه هموطنان عزیزم هم بخیر باشه. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید.
بسیار سپاسگزارم، ممنون و متشکرم. آقای دکتر در خدمتتون هستم.
امین عزیز سپاسگزارم. خانم کیوان خدمتتون من هم سلام میکنم. میخواستم که در ابتدا اگر ممکن هست، ما تو این چند وقت خبرهای خوبی از استان خوزستان داشتیم و ثبت جهانی شهرها و پرداختن به رشته های صنایع دستی که در حال فراموشی هست. میخوام در ابتدا این رو برامون بفرمایید که این رشته هایی که گفت فرموده بودن در حال فراموشی هست، اون رشته چه ها هست و چه کارهایی برای جلوگیری از فراموشی این رشته ها داره اتفاق میفته؟
خدمت حضرت عالی هم سلام دارم.
سپاسگزارم.
بفرمایید، خواهش میکنم. من درباره یه مختصری خدمت شما عرض کنم جناب آقای دکتر.
حتما.
استان خوزستان به دلیل تنوع اقلیمی که داره، هم از نظر اقلیم و هم از نظر فرهنگی، به همون نسبت هم صنایع دستی خیلی متنوعی در جای جای خوزستان هستش. تعداد رشته ها خوشبختانه خیلی زیاده و در واقع ما تا اونجایی که میتونیم سعی میکنیم که به همه رشته ها بپردازیم. اما خب در این میون یه سری رشته هم هستن که در واقع در حال فراموشی هستن و یا فراموش شدن، که خب آسیب شناسی این قضیه خیلی مفصل هستش. یه دلیلی که برای این مسئله وجود داره. همین هستش که اینها پیشه خیلی از عزیزان ما در خوزستان بودن، اما متاسفانه حتی فرزندان این عزیزان دیگه حاضر نیستن این پیشه رو از پدرانشون یاد بگیرن، از مادرانشون یاد بگیرن و بخوان اون رو در واقع نگه دارن. رشته های ملحفه بافی، لوند بافی، کلاه مالی، مسگری، ورشو، بله، سازی، زین سازی، نمد مالی، شله بافی، ابریشم بافی، نقاشی قهوه خانه‌ای، دیوه بافی، رنگرزی سنتی، مروار بافی و بخشی از دستبافت‌های عشایری، در واقع آقای دکتر اینها زمانی در واقع بازاری برای خودشون داشتن و رونق خاصی برای خودشون داشتن که الان متاسفانه کم رنگ شده.
قطعاً خانم کیوان عزیز، اگر که تمهیداتی در واقع دیده بشه که این رشته ها و این صنایع دستی به صورت جهانی عرضه بشه، بله، قطعا بازار دوباره به حالت قبلی برخواهد گشت و حتی از شهرهای دیگه هم احتمالاً کسانی باشن که تمایل داشته باشن در این رشته های هنری به لحاظ هنر بودنش و به لحاظ اقتصادی فعالیت کنن. آیا در این زمینه کاری شده؟
بله، ما اداره کل میراث فرهنگی خوزستان، معاونت در واقع صنایع دستی، ما اومدیم که یه مستندنگاری رو در واقع روی برخی از رشته، چون این مستندنگاری اینا آقای دکتر یه مقدار زمانبره و خیلی کارشناسی،
قطعاً همین
کارشناسی و تحقیق، و حضرت علی میدونید که رشته میدانی در واقع که رو به فراموشی هم هستن، تعدادشون، تعداد افرادی که از این رشته مونده اندکه، یه مقدار مستندنگاری اینها کاربره. بله. اما ما در رشته لونگ بافی، ملحفه بافی، نمد مالی و ورشو سازی، بله، مستند نگاری ها انجام شده و انشالله
به بچه
هست. حالا بله، در دست این هستش که ما بتونیم کارگاه هایی رو با در واقع حالا یا ایجاد و یا حمایت در کنارشون باشیم که بتونیم دوباره در واقع اینها رو به بازار عرضه.
چقدر عالی، سپاسگزارم من به شخصه از این زحمات. خانم کیوان، ما فرصت زیادی نداریم، من تقریبا یک دقیقه و نیم وقت دارم. میخواستم سریعتر به شهرهای ملی ثبت شده استان خوزستان بپردازید.
بله بله حتما. ما خوشبختانه تونستیم 5 شهر خوزستان رو در واقع مطالعاتش رو انجام بدیم و برای گرفتن اون نشان شهرهای ملی ارائه کنیم که با حضور نماینده محترم اهواز، آقای ساری و آقای قاسمی معاون محترم صنایع دستی خوزستان در اون جلسه شرکت شد و ما خوشبختانه تونستیم کپوی دستول و مینای صبحی اهواز رو در واقع نشان شهرهای ملی رو اخذ کنیم.
فکر کنم که
درصد قابل توجهی بود، 2 رشته از 1 استان در کشور، و 2 رشته ما مشروط شد، اهرامی شوشتر و بوریای رفیعه، که در واقع اون کمالکاستی ها و اصلاحات انجام شده، انشالله به زودی این 2 شهر هم میتونن نشان شهرهای ملی رو بگیرن. حسیر بافی شادگان هم مطالعاتش انجام شده و انشالله به زودی اون هم در به میدان رقابت خواهد رفت و انشالله که بتونه جزو شهرهای ملی باشه.
بسیار عالی. من تو صحبتهایی که با هم داشتیم کسب نشان ملی رو در واقع بهش اشاره کردید، بخواستم ببینم این چه آثاری هستش که تونستن نشان ملی رو کسب کنن. از تهیه کننده خوب برنامه بسیار سپاسگزارم که به خاطر موضوع مهمی که در حال گفتگو هستیم به ما یک مقدار وقت بیشتری رو اختصاص دادن.
بسیار عالی. منم به نوبه خودم تشکر میکنم به خاطر اینکه واقعا پرداختن به صنایع دستی از چند جهت هم حائز اهمیت هست.
قطعا همینطوره.
ما در سال 98 تونستیم 17 اثرمون نشان ملی بگیره که در واقع آثار متنوعی بوده، هم از بافت بوده، هم کپو بوده، هم زیورالات بوده و رشته‌های مختلف بوده، و 2 اثر هم نشان یونسکو گرفتن از استان خوزستان. نشان یونسکو از اونجایی که 2 سالانه هستش و نشان خیلی معتبری هست، ما تونستیم 2 رشته موفق شدیم که در واقع 2 رشته در استان خوزستان نشان بگیرن. من با توجه به کوتاهی وقت یه موردی رو می‌خواستم.
خواهش می‌کنم، حتما.
ببینید جناب آقای دکتر، ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم، اما واقعا تمنا میکنیم، دعوت میکنیم، نمیدونم چی باید بگیم، از همه دانش آموخته‌های رشته. من خودم دانش آموخته رشته صنایع دستی هستم، اما متاسفانه در تمام این سالها دانش آموخته‌های ما خیلی رغبتی نشون ندادن که به ما مراجعه کنن، در صورتی که اونها منبع‌های معتبری از اطلاعات هستند.
در چه زمینه‌ای باید بهتون مراجعه کنن؟ برای آموزش گرفتن؟
خیر، البته دانش آموخته‌های صنایع دستی که قطعا استاد هستن به ما مراجعه کنن، حداقل ما از بتونیم از اطلاعات این عزیزان استفاده کنیم و یه تقابل در واقع اطلاعاتی و کار بین ماها ایجاد بشه که متاسفانه خیلی کمتر به ما مراجعه میشه. فکر میکنم در کل کشورم این باشه.
خانم کیوان، یه اشکال اساسی همواره در بین صنایع دستی مختلف وجود داره، اون هم در واقع به نو شدن و به روز شدن هست. معمولا افرادی که رشته ها رو بلد هستن در جاهای خاصی که حالا مثلا در بازارها هست یا در کارگاه ها هستش کار میکنن و اونها ارتباط خیلی کمی رو پیدا میکنن دانشجوهامون با اونها و رشته های در واقع بین رشته ای رو نمیتونیم ما داشته باشیم که سبب نو شدن و نگاه های نو و جدید به این رشته بشه. اینو قبول دارین؟
100% درصد. یکی از در واقع موزلات صنایع دستی شاید همین بروز نبودن و کاربردی نبودن، که این در تخصص دانش آموختهایی هستش که در رشته های طراحی، بسته بندی و صنایع دستی اونها باید وارد عمل بشن. در واقع اونها باید از ما بخوان و ما با کمال میل در کنارشون باشیم. و
خانم کیوان از شما بسیار ممنون هستم از توضیحاتون و صحبت هاتون. وقتمون به پایان رسیده، امیدوارم که این ارتباط برقرار بشه بین دانش آموختگان و هنرجویان و کسانی که در واقع این رشته ها رو در حال انجام دارن. سپاسگزارم از اینکه با برنامه تقاطع فرهنگ همراه شدید.
خواهش میکنم، سعادتی بود برای من و خیلی خوشحالم.
مامان باشید، به مه آرزوی توفیق دارم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظتون باشه.
خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار.
در فصل پایانی برنامه گفتگوی جناب دکتر مهدرضا قربانی پارام رو با سرکار خانم ارمغان کیوان، کارشناس معاونت صنایع دستی اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی استان خوزستان شنیدی و بی‌نهایت سپاسگزارم که تا این لحظه با برنامه خودتون همراه بودید. برای اینکه این برنامه رو بتونید با دقت بیشتری در حقیقت بشنوید یا به دیگر دوستان اشاره کنید، میتونید به سایت شبکه رادیوی گفتگو با نشانی www.radiogoftegu.ir تشریف ببرید و فایل مکتوب و فایل صوتی اون رو بشنوید. با چند بیت شعر از فاضل نظری شما رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. نه دل آزرده نه دل تنگ نه دل سوختم، یعنی از عمر گران هیچ نیندوختم. پاسخ ساده من سخت‌تر از پرسش توست، عشق درسی است که من نیز نیاموختم. برکه ای گفت به خود ماه به من خیره شده است، ماه خندید که من چشم به خود دوختم. شده ام ابر که با گریه فرو بنشانم آتش صاعقه‌ای را که خود برافروختم. یا علی.